أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث جلسة قبلمون در صفحه 58 کتاب ناتمام موند از امور پنجگانه‌ای که رعایتش بر معلم و متعلم در مجلس درس و عرض کنم در اشتغالات علمیشون لازم هستش، دو مورد رو عرض کردیم. مورد سوم رو شروع کرده بودیم که وقت اجازه نداد. این مورد عبارت هست از این که کسی که جوینده دانش هست در راه کسب علم و در مسیر تعلم و یادگیری و دانش اندوزی نباید پایین بودن رتبه طرف برای او یا کم سن و سال بودن طرف برای او مانعی حساب بشه. اگر از کسی داره علم یاد میگیره که او از نظر سنی کوچیک‌تره یا از نظر منصب و مقام پایین‌تره یا آدم گمنامیه، اصلا این فرد خودش مشهوره، داره از یک آدم گمنام یا کسی که شهرت کمی داره علم یاد میگیره، یا از نظر تدین و پایبندی به دین و پرهیزکاری از او پایین‌تره، می‌فرمان نباید این فرد ابا داشته باشه از یادگیری از او. به هر حال او یک فضلی داره که شما نداری، او یک برتری داره، برتری علمی داره که شما در اون زمینه و در اون جهت محتاج به فراگیری هستی، محتاج این هستی که زانوی ادب در محضر او بزنی و اون فضلش رو و علمش رو فرا بگیری و بیاموزی. اگر بخوای به این نکات، به این چیزها اهمیت قائل بشی که اون سنش از من کمتره و امثال ذالک، در واقع خودت رو داری دستی دستی محروم میکنی از کسب فضل و علم. حالا مقام شما بالاست، باشه، مشهور هستی، باشه، اینها که نباید مانع بشه از این که شما اون نقص خودت رو که در یک بعد علمی هست از برطرف کردنش باز بمانی و محروم بمانی. ملاحظه فرمایید: از ثالث ان لا یستنکف من التعلم و الاستفاده ممن هو دونه فی منصب او سن او شهرت او دین او علم آخر. مطلب سوم، امر سوم از امور پنجگانه ای که باید معلم و متعلم در درس و اشتغال درسی رعایت بکنن، این است که ابا نداشته باشن از فراگیری و استفاده کردن از کسی که از حیث منصب یا سن و سال یا شهرت یا دین یا علوم دیگر او از اینا پایین تره. ممکنه در یک علم دیگری شما برتری دارید، در یک رشته دیگر علمی، اما در این رشته به خصوص که میخوای از او بیاموزی، او از تو برتره. خب همین کافیه، نباید ابا داشته باشی از یاد گرفتن. بلی استفید و ممن یمکن الاستفادت و منه، بلکه هر کسی که بشه ازش استفاده علمی کرد باید ازش استفاده بکنه، ازش بهره ببره، بهره ببرد از هر آن کسی که میشه بهره گرفت. ولا یمنع ارتفاع منصبه و شهرته من استفادت ما لا یعرفه. ارتفاع منصب یادگیرنده یعنی موقعیت بالا یادگیرنده و شهرت او نباید مانع بشه از استفاده کردن و دانستن اون چیزی رو که نمیدونه. به هر حال این چیزی رو که شما نمیدونی رو اون طرف ولو از جهات دیگه پایین طرف شماه، او داره و میتونه به یاد بده، پس یاد بگیر. فتح سر صفقته و یقل علمه و یستحق المقت من الله تعالی. اگر این کار رو نکنه، یعنی بهره نگیره، زانوی ادب نزنه در محضر اون شخص و این علم رو یاد نگیره، این بهره رو نگیره، صفقه اش خسارت بار میشه، یعنی معامله اش، صفقه یعنی معامله، معامله زیان بار میشه، یعنی که ضرر میکنه. این تعبیره، تعبیری است از زبان عربی. و علمش هم همجوری کم میمونه، دانشش کم میشه، یعنی افزون نمیشه و سزاوار خشم الهی هم میشه. خداوند متعال چقدر از طریق آیات، از طریق روایات ما را سفارش به علم اندوزی و دانش اندوزی کرد و شما هم قانع شدی که علم یک فضلیست و نوریست. حالا که زمین مهیا هست، یک موانع خیالی داره شما رو باز می‌داره. خب وقتی سفره رو برای تو پهن کردن استفاده بکنی، استفاده نکنی چی میشه؟ میزبان ازت آزرده میشه، ناراحت میشه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عظیم الشان فرمودند: الحکمت ضاله المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها. حکمت گم شده مؤمنه، مؤمن دنبال گم شدهش باید بگرده دیگه. فحيث وجدها فهو احق بها، هر جا اون گم شدهش رو بیابد، سزاوارترین فرد به اون گم شده همین فردیه که اونو گم کرده، اون دنبال اونه. آیا اگر شما کسی از خانوادتون، اعضای خانوادتون گم بشه در یک جمعیتی، در یک شلوغی، نگاه میکنید به این که اگه گم شده من کسی او رو پیدا کرده که از نظر مقام و منصب از من بالاتره، پس من میرم گم شده ازش تحویل میگیرم؟ یا فرض کنید مالی، دارایی، چیزی از شما گم شده، حالا این گم شده شما در دست یه بچه است، آیا شما هرگز این امر رو عنوان میکنید که چون این بچه است از من کم سن و سال تره، پس من نرم گم شده ازش بگیرم؟ خب این امور چقدر مضحکه، چقدر ابلهانه است. همچنین موقعی که ما بخوایم علم و دانش یاد بگیریم، نگاه به این میکنیم که اون فرد چون از من از نظر سنی، از نظر مقام، از نظر شهرت پایین تره، پس من نرم یاد بگیرم. چقدر زیبا شهید ثانی با مثالهایی که میزنن، با توضیحاتی که دارن میدن، اهمیت و ارزش بالا و والای علم و دانش رو در اسلام بیان میفرماین و همین هم بسنده نمیکنن، به شعر شاعران هم متوسل میشن. ملاحظه فرمایید: و انشد بعضهم فی ذلک، یکی از شاعران در این زمینه گفته است، انشاد کرده یعنی سروده است: و لیس العما طول السؤال و انما تمام العما طول السکوت علی الجهل. عما یعنی نابینایی، کوری، جهل کوری، علم بیناییه. کوری طول سؤال نیست، پرسش طولانی نیست. پرسش طولانی اگر کسی سوالهای زیاد داره بپرسه، این نشانه کوری و نابینایی این فرد نیست. و انما تمام العما طول السکوت علی الجهل. میدونی نابینایی کامل و تمام عیار چیه؟ اینه که انسان با وجود جهل خودش و نادانی خودش سکوت طولانی داشته باشه و ابا داشته باشه از پرسیدن، ابا داشته باشه از تعلم و از یادگیری. و روی عن صادق علیه السلام: من رق وجهه رق علمه، کسی که چهرهش رقیق بشه. رقیق شدن چهره یه تعبیر عربیه، ما تو فارسی نداریم، یعنی خجالت بکشه، حیا کنه، روش نشه، کسی که کمرویی کنه، کسی که خجالت بکشه. رق علمه، رق علمه یعنی که علمش هم رقیق و نازک میشه، یعنی کم میشه، یعنی کسی که در یادگیری بخواد کمرویی کنه و خجالت بکشه و نیاد تو مجلس علم، تو محضر علم، یا بگه من روم نمیشه پیش این کسی که مقامش از من پایین تره، بخوام زانو بزنم علم یاد بگیرم، برای من کسشنه. خب کسشنه، نتیجهش میشه که علمت افزایش پیدا نمیکنه. اون که بدتره که کسشنه واقعی اینه که علمت پایین بمونه و رتبه علمیت ارتقا پیدا نکنه، با وجود اینکه میتونی ارتقاش بدی. اینه که بده، اینه که خجالت باره. اما نه اینکه شما در محضر عالم بنشینی، حالا ولو اون عالم از نظر رتبه و مقام و جهات دیگه‌ای که اون جهات هم همش خیالیه، برای ما پیش خدا باید آدم ارتفاع شأن و منزلت داشته باشه. اون جهات رو آدم بخواد بی خودی رعایت بکنه و براش ارزش قائل بشه، از یک خیلی باز میمونه. هر رابع و هو من اهمها، مطلب چهارم که از مهمترین مطالبه، با اینکه شهید ثانی این رو در رتبه چهارم ذکر میکنن ولی گوشزد میکنن، این از همه مهمتر، از همه مهمتر. و اون عبارت از این است که به هر حال در اشتغال علمی شخص ممکنه که مرتکب خطا بشه، خطای علمی بشه. خب اگر مرتکب خطا شد، به محض این که متوجه شد خطا کرده، توجه فرمودی؟ چه خودش متوجه بشه که یک کسی بهش گوشزد بکنه، یادآوری بکنه. از آداب علم اینه که فوراً از خطای خودت بازگردی، سر تسلیم فرود بیاری در مقابل کلمه حق. نباید اینجا انسان پافشاری بر خطای خودش بکنه، چون پافشاری بر خطا کردن باعث این میشه که از مسیر حق و درست منحرف بشی و راه درست رو نتونی ادامه بدی. علاوه بر این که تأثیر بعد هم برای اطرافیان ممکنه داشته باشه قطعا. الرابع و هو من اهمها، مطلب چهارم، امر چهارم که رعایت در مجلس درس هم بر معلم و هم بر متعلم الزامی است، الانقیاد للحق بالرجوع عند الحفظ ولو ظهرت على يد من هو اصغر منه. انقیاد در برابر حق، سر تسلیم فرود آوردن، تسلیم بودن در برابر حق با رجوع و بازگشت هنگام لغزش، یعنی با پس گرفتن سخن خود هنگامی که بدونی این سخن لغزش بوده، خطا بوده، درست نبوده. ولو ظهرت، یعنی ولو ظهرت الحفظ على يد من هو اصغر منه، اگرچه اون حفظه و اون لغزش آشکار بشه، برملا بشه به دست کسی که اون کس از شما کوچیکتره، مادونتره، یه بچه شما رو متوجه اشتباهات میخواد بکنه، خب بپذیر، تشکرم ازش بکن. فَإِنَّهُ مَعَ وُجُوبِهِ مِنْ بَرَكَتِ الْعِلْمِ. این امر، این رفتار، یعنی بازگشت از خطا، علاوه بر این که واجبه، علاوه بر این که واجبه، مایه برکت پیدا کردن علم میشه. حالا اینجا من یه اشاره هم به این مسئله شرعی هم بکنم. اگر یک کسی یک مسئله شرعی رو برای دیگران اشتباه بازگو کرد، مطلب رو خطا بیان کرد، بعد متوجه اشتباهش شد، بعد برگرده به اون جمع، تو رسالان نوشتن، بعد به اون جمع برگرده بگه این مسئله رو من اشتباه گفتم، درستش اینه، صحیحش اینه. ول اصرار علی ترکه کبر مذموم عند الله تعالی موجب للطرد والبعد. اصرار بر ترک بازگشت به حق چیزی نیست جز کبر، چیزی نیست جز تبختر، همون کبری که مذموم و نکوهیده است، مذموم نزدیکی نزد خداوند متعال و سبب ترک شدن از درگاه او و دور شدن از درگاه او میشه. فان احدهما علیهما السلام لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. از یکی از این دو بزرگوار، امام باقر یا امام صادق علیهما السلام، روایت است که فرمودند کسی که در دلش به اندازه یک ذره کبر باشه، تکبر باشه، وارد جنت نمیشه. جنت جای این پلیدی ها نیست، جنت و بهشت جای این آلودگی ها نیستش. کسی که طمع رفتن به بهشت و ورود به بهشت رو داره، باید پاکیزه کنه قلب خودش رو از این امور. و یکی از چیزهایی که این رو از بین میبره، یعنی کبر رو از بین میبره، اینه که انسان متوجه خطا و اشتباهش شد، در مقابل حق سر تسلیم فرود بیاره. خردل رو در لغت گفتن شیئون، یعنی یه چیزی، یه چیز اندک. یضرب به المثل فالصغر، برای کوچیکی و بی‌مقداری بهش مثل زده میشه. وقتی میگم به اندازه خردلی، یعنی خیلی ناچیز، خیلی کم، یه سر سوزنی مثلا، به اندازه سر سوزنی که تو دل کسی باشه بهشتی نیست این. خب چهار تا امر تمام شد. الخامس، مطلب پنجم، این هم مطلب مهمی است، عبارت از این است که انسان وقتی که در مجلس علم حاضر میشه، این مجلس علم مجلسیه که خداوند دعوت کرده، دعوت کننده خداست، ترغیب کننده و تشویق کننده ورود به این مجلس و آمدن به این جلسه خداوند متعاله، پیامبر عظیم الشان اسلامه، ائمه طاهرین هم، چنان که آیات روایاتش رو قبلا خوندیم و بررسی کردیم. خب در یک همچه مجلس و محفلی انسان شایسته هستش که با پاکیزگی باطنی و جسمانی حضور پیدا بکنه. پاکیزگی جسمانی یعنی این که آلوده به نجاست نباشه، نه بدنش و نه لباسش، یعنی پاک، پاکیزه، تمیز. پاکیزگی باطنی عبارت است از این که وضو داشته باشه، یا اگر غسل بر او لازم هستش غسل کرده باشه. وضو داشتن و با وضو بودن یک طهارتی است، یک نورانیتی داره که خیلی باعث برکت میشه. یعنی آدمی که با وضو هست، نشستنش، برخاستنش، گفتنش، شنیدنش، اینها فرق داره با یک کسی که از این نعمت بی بهره است. کسی که در مجلس درس حاضر میشه این دو تا نکته رو هم رعایت بکنه. همه رعایت بکنن، همه انسان ها سعی کنن پاک و پاکیزه باشن و با وضوع و با طهارت باشن. منتها اهل علم بیشتر مورد سفارش هستن. الخامس، ان لا يحضر مجلس الدرس الا متطهرا من الحدث والخبث متنظفا متطیبا فی بدنه و ثوبه. پنجم این است که در مجلس درس حاضر نشه مگر اینکه طاهر باشه از حدث، یعنی چیزهایی که غسل را یا وضوء را باطل میکنه، و خبث یعنی چیزهایی که نجاسته مثل خون، مثل ادرار، امثال ذلک، در حالی که متنظف و پاکیزه است و متطیب و خوشبو است در بدنش و در لباسش. یعنی هم بدنش خوشبو و پاکیزه است، هم لباسش. لابسن احسن ثیابهی، در حالی که بهترین جامه های خودش رو پوشیده. کسی که تو مجلس درس میاد باید رو در نظر بگیره داره میره به این مجلس مهمانی که میزبانش خداوند متعال و پیامبران و ائمه طاهرین هستن. خب در یک همچین مجلسی میخوای حاضر بشی، خب بهترین لباس مجلس مهمونی میری چیکار میکنی؟ بهترین لباس ها رو میپوشی. اینجا هم همینطور. قاصدن به ذلک تعظیم العلم و ترویح الحاضرین من الجلساء و الملائکه. خب حالا که این کارا رو میخوای بکنی، یعنی پاک و پاکیزه باشی هم در لباست هم در جسمت، هم ظاهری هم باطنی، قصدت چی باشه؟ انگیزت چی باشه؟ انگیزه و قصدت هم تعظیم علم، بزرگداشت علم و دانش. من به خاطر بزرگداشت علم و دانش که این همه پیش خدا و پیامبران و ائمه عزیزه این کار رو میکنم. و ترویح یعنی نشاط بخشیدن به حضار، به اون کسای دیگری که در مجلس درس حاضرن. حضار کیان؟ دو دسته، یکی جلسا، یکی همون همنشینان، کسایی که از جنس خودشن، یکی هم ملائکه و فرشتگان. چون قبلا خوندیم تو روایات صحیحی هم بود که فرشتگان بال خودشون رو زیر پای کسب کنندگان و پژوهندگان علم و دانش پهن میکنن و میگسترانن، پس حاضرن، حضور دارن. خب شما پیشی فرشته میخوای بشینی خوشبو و پاک و پاکیزه باشی بهتره، یا اینکه آلوده و دور از طهارت؟ سیما امکان فی مسجد، به خصوص اگر این جلسه درس تو مسجد باشه. سابقا اینطور بود، الان هم خیلی جاها هست که مجلس درس دروس دینی رو در مسجد برگزار میکنن. خب تو مسجد که میخوای وارد بشی، خب این سفارش مؤکدتره که با وضوء و با طهارت و پاکیزه باشی. تو کتاب داستان‌های شگفت شهید دسته فکر میکنم اونجا خوندم که میگن یکی از آقایون، یکی از علما که در مجلس درس یک عالم بزرگوارتری، بزرگتری، شاید از مراجع شرکت میکرد، یک روز میگه که من صبح فرصت نشده بود، صبح زود دستم صبح زود برگزار شد که برم حمام و غسل کنم. گفتم حالا تا من بخوام برم حمام و غسل کنم یه مقداری از جلسه درس اون آقا رو از دست میدم. خب حالا کسی که خبر نداره همینجوری میرم سر جلسه درس مینشینم. گرفتم سر جلسه درس نشستم، درس که تمام شد همه که پاشدن نمخواستم برن، اون آقا اون بزرگوار منو صدا زد و گفت بیا اینجا کارت دارم. رفتم گفتم بفرمایید. فرمودن که بهتر بود اول قصی میکردی بعد میومدی سر جلسه درس. اونایی که چشم حق بین دارن و چشم بینا دارن میبینند کی طاهره کی طاهر نیست، کی پاکیزه است کی پاکیزه نیست. به هر حال کسایی که تو این مسیر الهی گام زدن و قدم برداشتن نورانیتی کسب کردن و چشمان باز و پاکی تحصیل کردن که می‌بینند. پس چه بهتر که انسان در این جور جلسات پاک و پاکیزه و با شرایط وارد بشه. و جمیع اماور در من ترغیب فی ذلک لمطلق الناس، همه اون چیزایی که وارد شد از ترغیب و تشویق راجع به مجلس درس، لمطلق الناس برای عموم مردمه، برای عموم مردم لازمه در واقع. فهو فی حق العالم و المتعلم آکد، اما در مورد عالم و در مورد متعلم تاکیدش بیشتره، مؤکدتره، ضروریتره. خب ان نوع الاول تمام شد. نوع اول از آدابی که رعایتش بر معلم و متعلم مشترکه. اما نوع دوم آدابی هستش که مخصوص متعلمه، یعنی دانش‌پژوه باید رعایت کنه. نوع سوم هم که انشاءالله در آینده بهش خواهیم رسید آدابیه که معلم باید رعایت بکنه، مخصوص معلمه. اما نوع دوم، النوع الثانی الآداب المختصة بالمتعلم، آدابی که خاص مخصوص به شاگرده. و هی تنقسم کما مره ثلاثه اقسامه. این آداب به سه دسته تقسیم میشه، چنان که قبلا هم گذشت، تقسیم بندیش البته فقط آدابهی فی نفسه و آدابهی مع شیخه و آدابهی فی مجلس درسه. آدابی که مربوط به شخص دانش پژوهه، آدابی که مربوط به رفتار او با معلمشه و آدابی که مربوط میشه به حضور او در مجلس درس. القسم الاول آدابهو فی نفسه. بخش یکم آدابیه که به شخص او بستگی داره، صرف نظر از اینکه در مجلس درس هست یا نه، صرف نظر از اینکه پیش معلم هست یا نه. و هی امورون، چند امره؟ هشت امره. الاول ان یحسن نیته و یطهر قلبه من الادناس. اول کاری که باید بکنه اینه که نیتشو نیکو بدارد، با نیت خوب، با نیت پاک، و قلبش رو و دلش رو هم از ادناس، از دنس‌ها، از پلیدی‌ها پاک کنه. برای چی؟ لیصلح لقبول العلم و حفظه و استمراره. برای اینکه صلاحیت و شایستگی پیدا بکند برای پذیرش علم، برای حفظ علم و برای استمرار و تداوم علم. یعنی این سه تا مطلب پیش نیازش یکی نیکو کردن نیت انسانه و دیگری پاک کردن دل از آلودگی ها. شما این شرط رو اول کسب بکن، این پیش نیاز رو تأمین کن، تا موقعی که علم یاد میگیری وقتت و عمرت هدر نره، تلف نشه، بتونی صلاحیت پذیرش علم رو، یعنی یادگیری علم رو و حفظش به خاطر سپردن و تداوم استمرارش رو پیدا بکنی. قال بعض الكاملين تطيب القلب للعلم كتطيب الارض للزراعه. یکی از کاملها، یکی از کمال یافته ها، یکی از کسایی که این مسیر رو، مسیر کمال رو طی کردند، فرموده است پاک کردن دل برای علم و دانش مثل پاک کردن زمین برای کشت و زرع. چطور زمینی رو که میخوان کشت کنن پاک و پاکیزه میکنن، چیزای زائد رو اگه رویده ریشه‌کن میکنن تا بذری که میکارن درست رشد بکنه، هدر نره. و بدونهی لا تنمو و لا تزکو و لا تکثر و برکتو. و بدونهی لا تنمو، بدون این پاکسازی رشد نمیکنه. و لا تزکو، لا تزکو هم یعنی رشد نمیکنه. اصلا زکات یعنی رشد کردن، زیاد شدن. این که زکات مال رو میده، اصلا زکات در مال باعث خیر و برکت مال میشه. بدون این کار رشد حاصل نمیشه. ولا تکثر و برکتو، و برکتش هم زیاد نمیشه. کزرع فی ارض بائرد غیر متقیبه. این تشبیه برای همون علمه. یعنی شما علم رو بخوای کسب بکنی، دانش رو بخوای کسب بکنی، در حالی که این زمین علم، زمینه علم که همون دلت باشه، پاک نشده و پاکیزه نشده، این مثل اینه که در یک زمین بایر، در یک زمینی که احیا نشده، آباد نشده، زراعت بکاری. زمینی که هنوز متطیب و پاکیزه نشده، بذر بپاشی. زمین شوره سنبل بر نیارد، دگر تخم عمل ضایع مگردان. و قال بعضهم، یکی از شعرا گفته است که شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی. به یک وکیع، وکیع یعنی حکیم، به یک حکیمی من شکایت کردم از ضعف حافظم. آقا حافظه من ضعیفه، مطالب خوب به حافظه نمیتونم بسپرم، از بر نمیکنم. و ارشدنی الی ترک المعاصی، مرا به پرهیز از گناه راهنمایی کرد. یعنی میخوای حافظت زیاد بشه باید گناه رو ترک کنی. ترک گناه یکی از اسباب تقویت حافظه است. یکی از اسباب دیگرش قرائت قرآنه. و قال اعلم بان العلم فضل و فضل الله لا یؤتاه عاصی. و گفتش که بدان که دانایی و علم یه فضلیه، یه فضیلتیه، و فضل خدا به عاصی و گناهکار داده نمی شود. اگر میخوای علم رو کسب بکنی، فضل رو کسب بکنی، حافظه تقویت بشه، ابتدا باید از معاصی و پلیدی ها و آنچه که این دل را می آلاید خود رو پاک کنی. از ثانی ان یغتنم تحصیلات الفراغ و نشاط. مطلب دوم که دانش‌پژوه باید یاد بگیره، یعنی رعایت بکنه، اینه که کسب علم و دانش فراغ بال میخواد، یعنی انسان باید فکرش آزاد باشه، موانع سر راه انسان نباشه، وزنه هایی که انسان رو باز میداره از حرکت به دست و پاش بسته نشده باشه. مثل چی؟ منظور از این وزنه ها چیه؟ مثلا شهرت. آدم شهره آفاق باشه، خب این کسی که مشهور شده همه میشناسنش، نمیتونه تو هر جلسه درسی حاضر بشه و علم یاد بگیره. مقام و منصب بالا پیدا کردن، آدم قبل از اینکه علم پیدا بکنه مقام و منصب پیدا کنه، خب این مانع از دانش اندوزی و اینها میشه. سفارش شهید ثانی این است که تا وقتی که هنوز این چیزهای دست و پاگیر تو رو گرفتارت نکرده، فکرت آزاده، وقتت آزاده، جوونی در کاره، نشاط در کاره، بدنت سالمه، امثال ذالک، اون موقع به کسب علم و دانش، به کسب علم و دانش اون موقع وقتشه. ملاحظه فرمایید، افسانی ان یغتن مد تحصیل فی الفراغ و النشاط، غنیمت بشمرد مخترم بدانه تحصیل علم را در فراغ بال، در موقعی که فراغت داره و نشاط داره، شادابی داره، و حالت شباب و قوت البدن و نباهت الخاطر و سلامت الحواس و قلت شواغل و تراکم العوارض، و موقعی که هنوز حالت شباب و جوانی برقراره و بدن قوی و توانمنده و خاطر انسان آسوده است، نباهت داره، آسوده است، دل مشغولی انسان نداره و حواس انسان سر جاشه، حواس پنجگانش کار میکنه، بیناییش، شنواییش و امثال ذالک، و اشتغالاتش، مشغولیتاش کمه هنوز، و تراکم عوارضش یعنی عوامل متراکم برای او که مانع تحصیل میشه هنوز اندکه، و قلت تراکم العوارض سیما قبل ارتفاع المنزلت و الاتصام بالفضل و العلم، مخصوصا قبل از آنی که انسان منزلتش ارتفاع پیدا بکنه، یعنی به جایگاه رفیع دست پیدا بکنه از نظر مقام و منصب، و قبل از آنی که به فضل و علم متصم و شناخته شده باشه، شهره بشه، این موقع ها وقتش آدم علم یاد بگیره، شاگردی کنه، مطلب یاد بگیره. فإنه اعظم صاد ان درک الکمال، چرا که اتصام به فضل و علم، این که انسان مرتبه و آوازه بلند پیدا بکنه، این بزرگترین مانع از درک کماله. صاد به اصطلاح از صد یصدو، صد از درک کمال میکنه، به اصطلاح شهرت پیدا کردن، مشهور شدن به فضل و علم مانع میشه از این که انسان بتونه شاگردی بکنه دیگه، محضر علم زانو بزنه. بل سبب تامون فی نقصان و الاختلال، بلکه میتوان گفتش که مهمترین عامل نقصان و کاستی و اختلال و سستی همین شهرته، همین مورد توجه قرار گرفتن. مرحوم آیت الله بزرگوار شهید قدوسی میفرمودن، من توفیق اینکه مستقیما در محضر درسشون بنشینم نداشتم، ولی بالواسطه شنیدم که اون بزرگوار میفرمودن تا مورد توجه قرار نگرفته اید فکری به حال خود نمایید، یا این جمله بود یا اینکه فرموده باشن تا مورد توجه مردم قرار نگرفته اید فکری به حال خود نمایید، یعنی تا آدم مشهور نشده، تا آدم مقام و منصب پیدا نکرده، علو مقام پیش این و آن پیدا نکرده، در گمنامی، در ناشناس موندن، بهترین فرصته که انسان کمالات رو برای خودش کسب کنه، کمال علمی، کمال اخلاقی، کمال عرفانی، کمال عبادی، اینها رو اون موقع ها وقتشه. قال بعضهم تفقهوا قبل ان تسودوا ای تصیروا سادتا فتعنفوا من التعلم او تستحیوا منه به سبب المنزلت فیفوتکم العلم. یکی از بزرگان فرمودن که پیش از آن که به تسود یعنی به آقایی و به بزرگی برسید، تفقهوا علم دین یاد بگیرید، علم دین یاد بگیرید قبل از اینکه مشهور بشید، قبل از اینکه بزرگ بشید. چرا؟ مگه اون موقع آدم علم دین یاد بگیره چه اشکالی داره؟ تعنف من تعلم، اون موقع دیگه به این آسونی ها نیست، تعنف میکنید یعنی استنکاف میکنید، چجوری بیان کنم، یادگیری براتون کراهت آمیز میشه، ابا میکنید از یادگیری، یا اینکه نه اصلا خجالت آور میشه براتون، حیا میکنید از اینکه شما با این مقام و منزلت زانو بزنید پیش یک کسی که از شما از نظر مقام و منزلت اجتماعی پایین تره، هرچند از نظر علم او از شما بالاتره. ملاحظه فرمایید همین مطلبی رو که در اون آداب مشترک بند سوم اشاره فرموده بودن، اینجا به صورت خاص باز برای شاگرد دارن تاکید میکنن شهید ثانی رحمت الله علیه. قبل از اینکه مشهور بشید، قبل از اینکه منزلت پیدا بکنید، علم دین، تفقه در دین رو یاد بگیرید، کسب بکنید، چون اون موقع دیگه ابا میکنید. اگر بخواید به مقام منزلت رسیده باشید، ابا میکنید، کراهت دارید از شاگردی کردن، یا اینکه حیا میکنید و خجالت میکشید. و این حیا و خجالت هم قبلا هم اشاره فرمودن، من رق وجهو رق علمو، کسی که خجالت بکشه علمش زیاد نمیشه. و قال آخر، تفقه قبل ان تترعف فاذا رعست فلا سبیل الى تفقه. یه بزرگ دیگه ای گفته قبل از اینکه ترعص پیدا کنی، ترعص از رأسه، رأس یعنی رئیس دیگه ها، قبل از اینکه تکیه بزنی بر مسند ریاست علم دین کسب کن. چرا؟ چون که وقتی که رئیس داری دیگه راهی به یادگیری و تفقه نخواهی داشت. و جاء فی الخبر مثل الذی یتعلم العلم فی صغره کنقش علی الحجر، مثل کسی که علم رو در کودکی یاد میگیره مثل نقش بر حجر، یعنی حکاکی روی سنگه، چجور موندگاره، چجور میمونه، دوام داره. بعضی سنگ بهشته ها که مال چند قرن قبله، ولی چون روی سنگ حکاکی شده موندگار شده. اگر علم رو انسان در جوانی، در نوجوانی، در کودکی، در اون موقع ها شروع کنه به یادگیری، دوامش خب به مراتب بالاتر و بیشتره. و مثل الذی یتعلم العلم فی کبره کالذی یکتب علی الماء، مثل کسی که علم رو در بزرگسالی یاد میگیره مثل کسی که رو آب داره مینویسه، رو آب داره خط میکشه. چطور بی دوام تا خط رو کشیدی روی آب، دست رو برداشتی آب به هم میاد، اون اثر بمیره. تمثیل دیگه، یعنی ماندگار نیست، ماندگاری نداره. و عن ابن عباس رضی الله عنه ما اوتی عالم علما الا وهو شاب. ابن عباس پسر عموی امیرالمؤمنین و شاگرد اون حضرت در تفسیر رضوان الله تعالی علیه، ازش روایت شده که هیچ عالمی بهش علم داده نشده الا اینکه او در دوران جوانی بوده، در وقت جوانی بوده، به هیچ دانشوری دانشی داده نشده مگر در وقت جوانی. فقط نبه الله تعالی علی ذالک بقوله و آتیناه الحکم سبیا، و خداوند متعال نسبت به این مطلب در قرآن کریم توجه داده، در اونجا که راجع به حضرت یحیی هستش که فرمود و آتیناه الحکم سبیا، بهش حکم دادیم، حکمت رو به او عطا کردیم در حالی که کودک بود، در کودکی. و هادا به اعتبار الغالب. البته شهید ثانی فرماد این مطلب به اعتبار غالب این گونه است، در غالب افراد اینجوریه که یادگیریشون باید در دوران نوجوانی و جوانی انجام شده باشه. و الا فمن کبره لا ینبغی له ان یهجم عن الطلب. اومدیم و یک کسی دوران جوانیش علم یاد نگرفت، الان بزرگ ساله، 40 سالشه، 45 سالشه، 50 سالشه، حالا اون دوست داره یاد بگیره، علم یاد بگیره، آیا درها به رویش بسته است؟ نه. فرمان کسی که کبره، کسی که بزرگ سال شد، مسن شد، شایسته نیست که از طلب باز بایستد، از طلب، از طلب علم و دانش. برها غالبا اونجوریه، ولی خب خیلی استثناها هم هست. فَإِنَّ الْفَضْلَ وَاسِعٌ، فضل خدا گسترده است، درها که بسته نشده. وَالْكَرَمُ وَافِرٌ، کرم خدا وافر فراوانه. وَالْجُودَ فَائِضٌ، جود و بذل و بخشش خدا همچون فیضان میکنه، سرریز داره میکنه. وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَالْهِبَاتِ مُفَتَّحَةٌ، بابها و درهای رحمت و هبه و بخشش الهی هم که بازه. فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا تَمَّتْ النِّعْمَةُ و حصل المطلوب، اگر قابلیت و پذیرش در دل طرف باشه ولو در سن بزرگسالی، این بعد رو میپاشن در میاد میرویه. اگر محل قابل باشه، محل پذیرش داشته باشه، نعمت تمامه، نعمت کامله، مطلوبم حاصل میشه. قال الله تعالی و اتقوا الله و یعلمکم الله، در آیه دیگری، در بزرگترین آیه قرآن کریم هست، آیه 282، عرض میکنم در اونجا خداوند متعال فرماد تقوای خدا پیشه کنید، خدا هم به شما علم یاد میده. اینجا که دیگه مشروط نکرده به اینکه تقوای خدا پیشه کنید در حالی که در نوجوانی هستید یا جوانی هستید، هر سن و سالی که دارید داشته باشید. و قال تعالی ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما، موقعی که به میان سالی رسید، بلغ اشده به میان سالی رسید و بزرگ شد، ما حکمت رو و علم رو به او دادیم. سوره مبارکه قصص. پس غالبا اینطوره که هر چه انسان به جوانی نزدیکتر، زمینه کسب و علم و دانش در اون مهیاتر. اما این به این معنا نیستش که اگر کسی حالا به هر علتی این فرصت رو و این موقعیت رو از دست داد، دیگه درها به روی او بسته باشه. و قد اشتغل جماعت من السلف فی حال کبره، یک عده‌ای از پیشینیان در بزرگسالی به آموختن روی آوردن. داستان سکاکی رو در کتاب داستان راستان میتونید بخونید، خیلی آموزنده است. فتفقه و علم دین کسب کردن و سارو اساطین به دین و از استوانه های دین شدن و علماء مصنفین فلسفه و غیره و از عالمان صاحب اثر، صاحب تعلیف، صاحب تصنیف در علم فقه و غیر اون شدن، در فقه، در اصول، در فلسفه، در غیر ذلک. فلیغتن مل عاقل عمرهو، آدم عاقل باید عمرش را غنیمت بشمارد، مقتنم بشمارد. ولیحرز شبابه عن تضییع، و باید جوانیش را از ضایع شدن حفظ کنه و مانع هدر رفتن جوانی خودش بشود. الثالث ان یقطع ما یقدر علیه من العوائق الشاغله والعلائق المانعه ان تمام طلب و کمال الاجتهاد و قوت الجد فی التحصیل. مطلب سوم اینه که دانشپژوه باید هر آن چیزی که فکر او رو مشغول میکنه و عامل بازدارنده در مسیر تحصیلش هست، تا اونجایی که ممکنه اینا رو برطرف کنه، از اینا اجتناب کنه، دوری کنه. و مطلب دوم اینه که از نظر خورد و خوراک و لباس و پوشاک به حد اقل اکتفا بکنه، هر مقدار که مقدور شد بهش بسنده بکنه و بیشتر وقت و توان و فکر و اندیشه خودش رو مصروف علم و دانش و تحقیق و پژوهش و عمق بخشیدن به مطالعات و تحقیقات خودش بکنه. چون قبلا هم گفته بود اگر تا تمام وجودت رو در اختیار علم نگذاری، علم و دانش یک بخشی از وجودش رو به تو اعطا نمی کنه. اینم قبلا خونده بودیم. خب معنای جمله‌ای که عنوان سوم خوندم اینه که دانشپژوه باید قطع بکنه، از پیش رو برداره، در حد توان ما یقدر علیه، در حد توانش چیا رو موانع مشغول کننده رو، اون چیزایی رو که باز می داره، مشغول می کنه ذهن او رو نسبت به کسب علم و دانش. والعلاق المانعه و دلبستگی های بازدارنده رو باید از پیش رو برداره. این دلبستگی های بازدارنده، بازدارندگیشون نسبت به چیه؟ ان تمام طلب از کسب علم و دانش تام و تمام و کمال الاجتهاد و کوشش کامل. دلبستگی هایی که نمیذاره اونطوری که حق مطلبه طلب علم و دانش بکنه، اونطوری که حق مطلبه جد و جهد و تلاش و کوشش بکنه. و همچنین بازدارنده اند از قوت الجد فی التحصیل، نیروی جدیت در تحصیل علم و دانش، هر آن چیزی که اینا رو باز می‌داره، مانع هر دلبستگی که مزاحم اینهاست، اون دلبستگی‌ها رو بذار کنار، موانع مشغول کننده رو بذار کنار، دلبستگی‌های بازدارنده از این سه تا مطلب رو بذار کنار. و یرضا بما تیسر من القوت و امکان یسیرا، و به ما یستر له من اللباس و امکان خلقا. و مطلب دوم اینه که راضی بشه، خوشنود بشه به هر آنچه که مقدور شد از طعام، از قوت، از رزق و روزی. اگه خوراک چرب و نرم، اگه چرب و شیرین، سفره رنگین مهیا نشد، نشه. همین که من یه صبحانه‌ای بتونم بخورم که تو مدرسه درس وقف نکنم، نهاری بتونم بخورم که قوت مطالعه و تحقیق داشته باشم، این کفایت میکنه. حالا هر چی شد شد. بعضی از مراجع فعلی در دوران جوانیشو میگن ما مثلا خوراکمون سیب زمینی پخته، تخم مرغ آب پز، مثلا نون و ماست. خب آیا اینجوری گذروندن و از نظر علمی این همه ارتفاع و رفعت مقام پیدا کردن بهتر بود یا اینکه به شکم پروری و شکم پرستی و اینا می پرداختند و فرمان و یرضا به ما تیسر من القوت و امکان یسیرا از هر آنچه که میسور شد از قوت از طعام اگر که اندک باشد و به ما یسر و مثله من اللباس یعنی هر لباس و پوشاکی که او رو می پوشانه راضی بشه بهش و امکان خلقم هرچند کهنه باشه مندرس باشه کهنه بودن عیب نیست برای لباس اون چه که عیبه اینه که پاکیزه نباشه آلوده باشه چرکین باشه اما لباس کهنه باشه پاکیزه و طیب و طاهر اب نداره قضا هم همینجور بیشتر وقتشو صرف کسب علم بکنه فبالصبر علی ضیق العیشه تنال سعت العلم با صبر کردن بر تنگنای معیشت است که میشه به فراخی و وسعت علم و دانش دست یافت و یجمع شمل القلب عن مفترقات الاعمال و به واسطه این امر یعنی صبر بر تنگنای معیشت تنگی معیشت دل خودشو انسان میتونه از آرزوهای پراکنده فارغ کنه مفترقات الاعمال یعنی الاعمال المفترقه قال بعض السلف یکی از بزرگان گذشتگان پیشینیان فرموده لا یطلب احد هذا العلم به عز نفس فیفلح هر کس که این علم رو با عزت نفس بجوید طلب کند یفلح رستگار میشه یعنی کسب علم باید با عزت نفس همراه باشه عزت نفس داشته باش نسبت به طعام عزت نفس داشته باش نسبت به پوشاک و امثال ذلك و من هنا قیل العلم لا یعطی که بعضه حتی تعطیه کلک علم یه بخشی از وجودش رو بهت نمیده مگر اینکه تو تمام وجودت رو در اختیار علم بگذاری خب این سه امر از امور هشتگانه انشاءالله امور دیگر رو در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین